شنبه 22 آبان ماه 1402، پردیس فارابی، فقه جزا، ارشد، نشست پنجم، کاربست تطبیقی مسائلی از اصول فقه در تعیناتی از فقه جزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستعذر باشید، ما قرارمون بر این شد که یک پرونده هایی رو، یک تعیناتی رو انتخاب کنیم، از طرفی مربوط باشه به فقه جزا، چون عنوان کلاس رو گذاشتیم آشنایی با فقه جزا، از طرفی تطبیقاتی از اصول فقه توش باشه. به نظرم پیوند مبارکیه در این کار ما. در هفته های گذشته یه پرونده مطرح شد، پرونده‌ای که مشابه هم زیاد داره و داشته، تحت عنوان علم اجمالی به عامل جنایت. حالا جنایت ممکنه قتل باشه، ممکنه غیر قتل، حتی اگر از جزا بریم بیرون ممکنه یه خسارت مالی باشه، خسارت مالی باشه. فرضم کردیم که دو نفر مورد شبهن، پس میشه علم اجمالی به عامل جنایت. حالا جنایت بگی تا بحث مالیش هم ملحق میکنیم. یادتون باشه خیلی حرف زده شد و ما چون مقاله داشتیم در این باره، قرار شد شما دوستان مقاله رو ببینید و نکات مقاله رو اینجا مطرح کنیم. در اون مقاله بحث عدل و انصاف مطرح شد هفته گذشته، قاعده قرعه مطرح شد، اقتضای علم اجمالی مطرح شد و خیلی مهم اصل براءت در مقابل علم اجمالی مطرح شد. ولی خب یه ذیلی هم ماند، ذیل لازرر، با این تعبیر، با این عبارت که اگر ما در چنین پرونده هایی براءت جاری کنیم و طرفین علم اجمالی رو به امید خدا بسپاریم، صاحب عزا ضرر میکنه، ولی یه دم، اولیاء دم، پسرش رو از دست داده، نه حق قصاص داره به خاطر تردید در قاتل، نمیتواند دیه بگیرد بازم به خاطر تردید در قاتل. و اصل براءت، جالبه بدانید که بعضی وقتا خود قاتلام خبر ندارن. مثلا دو تا مأمور همزمان شلیک کردن به ماشینی که در حال فرار بوده، راننده ماشین کشته شده یا سرنشین ماشین کشته شده. حالا تیر الف کشتدش یا تیر ب معلوم نیست. پزشک قانونی هم نمیتونه، مخصوصا اگر تیرها مشابه باشه نمیشه تشخیص داد. حالا گاهی سلاح دست، مثلا سلاح دست زید با سلاح دست هم فرق میکنه و تیری که اینو کشته معلومه کدام فشنگ بوده. خب اونجا دیگه علم اجمالی نیست. اما اگر علم اجمالی میخوام بگم خود طرفم گاهی نمیدونم. خب شما میگی براءت جاری بشه، بعدم تشبیه میکنید به صوب چی بود؟ واجده یلمنی در یه صوب، بله؟ میگید هر کسی بر خودش براءت جاری بکنه. حالا من دیشب داشتم مطالعه میکردم، حتما شما مطالعه کردید مقاله رو. آخه ما هفته گذشته گفتیم که مثلا ثالث نمیتونه به این دوتا اقتدا کنه. دوتا دانشجو، دوتا طلبه تو حجرن، تو خوابگان، یک لباس مشترکی هم دارن، گاهی این میپوشه گاهی اون میپوشه. حالا فرض کنیم صوب مشترک، بعد این صوب آلوده است به اسپر، به منی. حالا یا مال زیده یا مال امره. به شوخی گفتیم جن که نیومده تو این شلوار محتلم بشه. خب اینا هر کسی میتونه براءت جاری کنه. گفت دزد نگرفتن پادشاهه. اینجا هم اصل براءت و اصلا استصحاب، استصحاب عدم، هر کدومشون عدم جنابت دارن، هم اصل براءت دارن هم استصحاب دارن. و چون دو نفرند نباید بگیم خب پس علم اجمالی چی میشه. علم اجمالی بین دو نفر تکلیف آور نیست. خیلی حرف قشنگی است. البته میگفتیم که اینجا اگر یکیشون امام بشه، یکی مأموم باشه، نماز مأمومه اشکال داره، چون این مأموم یا امامش جنوبه یا خودش. میگید پس چیکار کنن؟ هیچی، برن نمازشون فرادا بخونن. ولی امامه مشکل نداره ها، امامه نمیدونه جنوبه یا نه، اصل براءت جاری میکنه، استصحاب عدم جنابت جاری میکنه، میتونه مسجدم بره برای مردمم نماز بخونه. اما مأمومه نه. خب اگر یه ثالثی بیاد یه نماز به این اقتدا کنه یه نماز به اون، این چطور؟ بحث قشنگیست و تو بحث مثلا مالی و اینا اثر هم میذاره. مثلا مهمان این دوتا دانشجو شده یه کسی، یا بله مهمان این دوتا طلبه شده، نماز ظهرشو با یه طلبه بخونه، نماز عصرش با اون طلبه بخونه، اینجا چی میگید؟ اینجا نسبت به نماز ظهرش که مشکل نداره، درسته؟ چون نماز ظهرش رو اقتدا کرده به زید، زیدم که استصحاب عدم جنابت داره. نماز عصرش رو میخواد اقتدا کنه به امر، نماز عصرش رو، چون ترتیب هم میخواد، نماز عصرش مشکل پیدا میکنه، چون یا نماز ظهرش خرابه پشت سر جنوب بوده، قهرا نماز عصر نمیتونه بخونه، باید اول نماز ظهر رو بخونه، یا نماز عصرش خرابه اگر همین آقا جنوب باشه. ولی جالب اینه، بعضی ها گفتن که وقتی امام حکمی رو به حسب ظاهر در حق خودش اجرا میکنه، شما میتونید معامله واقع بکنید با این کار. تکرار کنم، وقتی امام در حق خودش حکمی رو به حسب ظاهر با استصحاب با اصل براءت در حق خودش جاری میکنه، دیگران میتونن معامله واقع بکنن و بیان پشت سرش نماز بخونن. مثل که زور شده همین آقای محتمل الجنابه با استصحاب عدم جنابت پا میشه وضو میگیره میره مسجد، 2000 نفر هم پشت سرش وای میسن. حتی این کارو نکنه، کار قشنگی نیست. بالاخره احتیاط کن شیخ. ولی حالا بگه من نمیخوام احتیاط کنم، هرچی تکلیف همه بهم بگی. بعضیا گفتن اینجا حکم ظاهری در حق امام در حکم واقع در حق کیه؟ معمومه. اینو تو مقاله دیده بودید یا نه؟ میدونید که این خیلی بحثه، یعنی بحث عامیه که خیلی جاها پیدا
برای قاضی، واقع برای اون
بله، ظاهری برای قاضی. حالا بحث قضاوت بیارین، ظاهری اگر حالا پیدا کنن، ظاهری برای قاضی، واقعی برای اون دو نفر. باید بذارید من بخونم عبارت رو چجور یه بار دیگه بگم. ببینید از یه جاش میخوام شروع کنم. برای مثال اقتدای فرد ثالث به واجده المنیف صوب المشترک جایز است. یعنی مثلا نماز ظهر را به این اقتدا کند و نماز عصر را به آن. دیگه من دوست دارم پویسه شما دوتا، شما امام باشید من مأموم، یه نماز پشت سر این یه نماز پشت سر اون. در اینجا یقین دارد که یکی از این دو نماز را به شخص جنوب اقتدا کرده، یا اولی یا دومی. چقدر قشنگ نوشتیم، راحت. ولی فقها آن را تجویز کرده اند. می توان دلیل این فتوا را این گونه بیان کرد که حکم ظاهری ثابت شده نسبت به هر مکلف به منزله حکم واقعی برای دیگران می باشد. در مثال واجده المنیف صوب المشترک هر یک از دو نفر اصل عدم جنابت جاری می کنند، استصحاب عدم جنابت. حتی اینجا میتونید براءت هم جاری کنید، براءت از غسل، اصل براءت از غسل. و در ظاهر حکم به طهارت میکنن، آنگاه ما موظفیم این حکم ظاهری نسبت به هر یک را به منزله حکم واقعی نسبت به خودمان بدانیم. بنابراین اقتدا به هر دو صحیح می باشد. خب شما ببینید، حالا از بحث نماز جماعت و واجده یلمنی برید بیرون. یک کسی مالی رو به حکم استصحاب از یه نفر گرفته، تکرار میکنم، یک کسی مالی رو به حکم استصحاب از یه نفر گرفته، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ یه کسی توی خونه نشسته، نمیتونه ثابت کنه. مالک قبلی میگه این خونه مال منه، اینم سند. شما اگر مدرکی داله بر خرید داری بیار، اگر مدرکی داله بر خرید نداری خونه مال منه. پس من دروغ هم نمیگه، همه راست میگه، یعنی استصحاب داریم. خب اینجا میرن شکایت میکنن، مقام قضایی به این ساکن خونه میگه شما مدرکی دارید؟ میگه نه من هیچ مدرکی ندارم. خب استصحاب میگه مال قبله. حالا اگر قاضی حکم کرد، البته اینجا تو پرانتز بگم ممکنه بگیم ید مقدم بر استصحابه، ولی بحث داره مفصل جای خودش بحث داره آیا استصحاب مقدمه یا ید. حالا فرض کنید ید با استصحاب نتونه معارضه بکنه، مخصوصا اگر ید تازه باشه. ببینید ما تو قاعده ید خیلی حرف داریم، حرف جدید هم هست. ما میگیم ید زمان مهمه، کیفیت مهمه. مثلا طرف 20 ساله تو این خونه نشسته، حالا یه نفر پیدا شده اومده میگه این خونه مال منه. 20 سال پیشم معامله سند رسمی نبود، یا مثل روستاها که نیست. خب اون آقام همسایه بود با این، تا حالا نبودش، حالا یک کمی زمین ها گرون شده پیدا شده. خب یک ید 20 ساله در مرعا و منظر و مسمع مدعی، مدعی هم تو همین روستا زندگی میکرد، بغل همین خونه بود، پس چرا هیچی نمیگفت؟ حالا پیدا شده. ما اینجور جاها میگیم ید خیلی قوت داره. اما فرض کنید یک کسی دیشب اساس کشی کرده، امروز صبح میبینیم تو آپارتمان سر صداست، چه خبره؟ هیچی. این کس اومده میگه شما بر چه اساس آورده این خونه مال منه، اینم سند، اونم اینجا بگیم ید. روز میکنید من گاهی تعجبم میکنم چرا این تفصیلات رو توجه نمیشه. ما این امارات قانونی رو نباید بوتش کنیم و یک کاسش کنیم، توجه میکنید؟ حتی قدری سخت میشه، گاهی با بعضی اندیشه ها مخالفت میشه، ولی خوب هست. حالا این پرانتز بود. علی حال ببینید حکم ظاهری در حق افراد حکم واقع داشته باشه. بزا من خونه رو بخرم از این آدم، بعد برم بیفروشم ببخشم، بعد اگر فوت کردم به ارث برسه، همه اینا میشه دیگه. و جالبم اینه که اون اولی چون به حکم استصحاب بود ممکن بود که لوازمش حجت، بلدید که میگن مثبتات اصول، اینجا دیگه بحث خیلی فنی میشه، شاید برای بعضی از دوستانون که اصول کمتر مسلطن مشکل بشه، ولی مثبتاتش هم حجته دیگه، چون حکم واقع رو پیدا میکنه. بگذرم، حالا این چیز بود دیگه، یه مناسبت بود گفتیم. در ما نحنفی بگیم که این، یعنی هفته گذشته گفتیم این دو نفر قاتل اصل براءت دارن، اینجا همین شبهه‌ای که گاهی مرحوم سید یزدی صاحب عروه مطرح کرده، بحث ضرره اینو چیکار کنیم؟ به نظر شما میخواد من اشکال سید رو بخونم؟ اجرای براءت توسط هر کدام از متهمین موجب ضرر بر اولیاء مقتول میباشد. اینه دیگه، اصل براءت به شرطی جاری میشه که موجب ضرر بر دیگری نباشد. حرف قشنگی داره زده میشه. از یک بر ما لا ضرر داریم، یا بگید حرمت اضرار به غیر، از اون بر اصل براءت داریم، کدام مقدمه؟ آقایونی که طلبه هستید حوزه کفایه خوندید، در کفایه اومده بود اصل براءت به شرطی که موجب ضرر بر دیگری نشه. اگر موجب ضرر بر دیگری بشه اصل براءت جاری نیست. اصل براءت به شرطی جاری می شود که موجب ضرر بر دیگری نباشد، وگرنه قانون لا ضرر که یک قانون اجتهادی است جلو اصل براءت را که اصل عملی است خواهد گرفت و نوبت به براءت نمی رسه. اینو چه کار میکنه؟ پس رو اشکال مستقر بشی. درس امروز ما از یک طرف هر کدام از این دوتا مأمور دولت جدا جدا اصل براءت دارن، از اون طرف هم یه نفر کشته شده تو خونش داره میغلطه. شما میگید که با امید خدا چیه؟ احتیاط که ضد احتیاطه. شما احتیاط کنید، کسی که واقعا نکشته بگید مسئوله. اینجا احتیاط ممکن نیست، اینجا خنسه. آزاد کردن شون خلاف احتیاط. حالا نگید احتیاط، بگید ضرر، حرمت عزت. گیر انداختنشون خلاف احتیاط. یکی رو بگیرید یکی رو رها کنید. شما نبودید هفته گذشته، بعضا میگفتن اینجا قرعه بزنید و قانون مجازات اسلامی 1370 ماده 315 میگفت قرعه تا 22 سالم قضات گفتن قرعه. قانون 92 که ما توش دست داشتیم و دخالت داشتیم، گرچه من همش عهده‌دار نمیشم چون دست بردن توش، ولی خب خیلی شما دخالت داشتیم، ما اومدیم قرعه رو تبدیل کردیم به اصل براءت. این خدمت رو به قاتلا کردیم. این اصل براءت. ولی خب ما معتقد به برهان بودیم. مایی که براءت رو گفتیم و الانم قانون شده تو مصوبه 92، باید این شبهه سید رو چکار کنیم؟ درس امروز ما همینه. درس قشنگیست امروز. واقعا کاربردیه و این شبهه رو باید جواب بدیم. سیدم فقیه سترگیه. کلن هر جا اصل براءت موجب ضرر بشه دیگه نما جاری کنیم. الان یه مورد بخونم. ایشون میگه که اگر کسی بگوید زید یا ام به من فلان مقدار بدهکاره، بله، ادعای او قبول نمیشه. یا یکی از این دو نفر فرزند من را کشتن. توی همچون فرضی ببینید چی میگه. میگه که اول میگه براءت، بله، یه مثال مالی میزنه، یعنی مسئولیت مدنی. یه مثال حقوق جزا میزنه. مثال مالش اینه که یه نفر میگه آقا من یه پولی از یکی از این دو نفر میخوام. قاضی میگه از کدومشون میخوای؟ میگه والا نمیدونم، ولی از این دو نفر. یا مثلا میگه این یکی از این دو نفر مال منو برداشتن، من گمانم به این دو نفر میره. حالا نگید گمان، میگه یقینم اینه که یا این برداشته یا اون. این پدر و پسر، یکیشون دزد مال منه. قاضی میگه مشخص کن. میگه چه مشخص کنم؟ این مثال مسئولیت مدنی، ضمان مالی. مثال جزاش هم همین بحث خودمونه. میگه این دو نفر بچه منو کشتن، یکی از این دو نفر. حالا کدام کشتن نمیدونه، علم اجمالیست. فرض کنه قاضی هم علم اجمالی داشته باشه. ایشون گفته اصل براءت به خاطر اینکه هر کدوم از این دو نفر چی؟ اصل براءت دارن. شما یقه کیو میخوای بگیری؟ دوستمون گفتن احتیاط، تو گفتیم ضد احتیاط. اول گفته برائت، حالا صبر کنید. وی سپس به مشکلی برمیخوره، همین مشکل برائت موجب ضرر میشه. میگه ممکن است گفته شود اگر فرض کنیم ذمه یکی از دو نفر نسبت به شخص سوم مشغول شده، اجرای اصل برائت جاری نیست، به خاطر اینکه اصل برائت مستلزم ضرر بر صاحب حقه، ضرر بر صاحب حقه. عرض کردم، میگه آقا من یکی از این دو نفر طلب، یکی از این دو نفر دارم، دروغم نمیگه. فرض کنید قاضی هم میدونه دروغ نمیگه، حتی گاهی خود اونا هم قبول دارن که ایشون با تو میگن تو ثابت کن از کدوم یکی از ما میخوای. گردن اونا ادق و منشر، گردن ما از مو باریکتر بهت میدیم. ایشون میگه اینجا اگر به صاحب حق بگیم هیچی نگو اینا برائت دارن، خب این ضرر میکنه. اونجایی که بچهشو کشتن، میلیون ها الان میخواد دیه بگیره، هی بگیم اینا اصل برائت دارن، میگه بنابراین حالا میگه خب چی میگه آقای سید؟ شما بگو. میگه من میگم یا توضیح کنم یا قرعه بزنم. وقتی میدونید این طلب داره، وقتی میدونید ولی دمه، یا توزیع یا قرعه. هفته گذشته میگفتیم چی؟ یا عدل و انصاف یا قرعه. هفته ما گفتیم قرعه یه نوع عدل و انصافه، منتها اگه میخواد عربی بگید یا مساهمه سهم، یا مساهمه یعنی سهم و سهم، نصف این نصف او. اگه سه نفرن سلس، سلس، سلس. اگه چهار نفرن روب، 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 روب. یا مساهمه که میگنش عدل و انصاف، یا قرعه که ما همون هم میگیم عدل و انصاف، ولی حالا اونش مهم نیست. میگه برای این بنابراین باید مقدار بدهی را یا توزیع کرد یا قرعه کشید، همانطور که اگر شخصی بداند ذمه او به یکی از این دو نفر مشغوله. ببینید مثال عوض کرد، تا حالا میگو من از یکی از این دو نفر طلب کارم، حالا عکسش کنید، میگه من به یکی از این دو نفر بدهکارم، مثل پدری که میخواد بمیره وصیت میکنه، میگه فرزندان من 100 میلیون بدهکارم، بدهی منو بدید بعد تقسیم کنید. میگن خب به کی بدهکاری؟ میگه والا نمیدونم، یه پولی من 100 میلیون گرفتم، از زید گرفتم یا از عمر. حالا نگید که خب میرین از خودشون میپرسیم، بعضی وقتا خودشون هم نمیدونن، یا از اونا بپرسیم، هر دو طلبکار میشن. ولی خب زم میگه همونطور که اگر شخصی بداند ذمه او به یکی از دو نفر مشغوله، یعنی بدهکاره، بر او احتیاط به این صورت که هر دو بدهی را بپردازد واجب نیست. حال یکی مثل دوستون میگه خب به هر دوشون بده، 100 میلیون بده به این، 100 میلیون بده به او، خب خیلی هم خوبه، ابوه مغفور، پدرش هم بیامرزه، ولی نمیخواد احتیاط کنه چون ضرر میکنه. اینجا ایشون میگه یا تنصیف کنن یا قرعه بکشه، یا تنصیف یا قرعه. البته اگر بخوایم نقد کنیم به جناب سید، میگیم شما طرف این آقا رو خوب گرفتی، به این شکل گفتی به هر دوشون نمیخواد کامل بده، یا عدل و انصاف نصف و نصف یا قرعه. ولی خب اگر یکی از اونایی که طلبکاره، حالا اگر 50 میلیون بده به این، 50 بده به اون، تو 100 میلیون اون طلبکار واقعی 50 میلیون حقش از بین رفت. اگر قرعه بزنن، خب یه دفعه قرعه اندلا درست در میاد، خب. ولی اگر قرعه است دیگه، حتی خداوند وعده ای داده که شما قرعه بزنید منم، اما وعده خدا در حد اقتضاست. بعضی وعده های خدا قطعیه، اما بعضی وقتا، من یه موقعی با یکی از اساتید صحبت میکردیم، گفتم که بالاخره خدا وعده داده که طالب علم رو حمایت کنه، دنیاشو تأمین کنه، نباید انسان خیلی نگران باشه. ایشون هم لامصب هیچی نمیگفت، داشت گوش میکرد. تموم که شدم من گفت البته شما درست میگی، ولی خیلی از پیغمبر خودم از گرسنگی مردن. حالا این شوخیش بود. علمش خب میدونید اینه که وعده های خداوند گاهی به نحو اقتضاست به یه مانعی برمیخوره، این اقتضا از فعلیت میمونه. حالا قرعه خوبه یه کسی سوال کنه از شما، شما که مسلمانید و حتی قرعه که مال مسلمان ها نیست، مال انسان هاست، شما که به نظام قرعه معتقدید، یعنی معتقدید خداوند اتوماتیک راه رو میبره، به هر حال گاهی از روایات اینجور در میاد شما قرعه بزنید واگذار کنید به خدا، خداوند هم اصابت به واقع میکنه، اما اینا همش در حد اقتضاست، یعنی ممکنم هست، یعنی ما برهانی خلاصه نداریم. به هر صورت اگر این قرعه اشتباه باشه، ستم محض بر اون است که پول گیرش نیومده، حتی یکی از اونا پول مفتی گیرش اومده. میخوام بگم جناب سید، ولی میدونید سید به ما میگه که فلانی من چی بگم آخر، تو راه دیگه ای داری بگو، اگه راه تو براعته، راه تو براعته، خب این که دیگه ستم آشکاره. و این شبه منو چی جواب میدی؟ سید این تو بفهمد که براعت در صورتی است که ضرر بر دیگری نباشد. اگر دقت کنید دوستان، ما برای اجرای براعت یه مشکل هفته گذشته مطرح کردیم، یه مشکل این هفته، این دوتا فرق میکنه. مشکل هفته گذشته این بود که با علم اجمالی منافات داره، درسته؟ این جواب دادیم، جوابش هم محکمه، چوب لای درزش نمیره، مو لای درزش نمیره. و اون اینه که وقتی پای دو نفر تو کاره، هر کسی برای خودش براعت جاری کنه. تو مثال شوخی قدیمی ها، یا ظرف خونه من نجسه یا ظرف سلطان هند. سلطان هند به من چه ربطی داره؟ میام ظرف خونه خودم، خونه خودم هم که علم ندارم. اصطلاحا میگن یک طرف از محل ابتلا خارجه، خروجه، یک طرف از محل ابتلا در علم اجمالی. حال ما میگفتیم چه سلطان هند و مند و اینا میگید، یا لباس من نجسه یا لباس خانمم. لباس خانمم رو من نمی پوشم، لباس منو خانم نمی پوشه. هر کسی خروج از ابتلاست. اون مشکل رو هفته گذشته حل کرد، اما این مشکل رو چیکار کنیم؟ که اصل براعت موجب ضرر میشه. اگر چیزی تو ذهنتون هست ولو از مقاله بگید، یا هم تو به امید خدا، البته یه وزانتی داشته باشه. شما چی میخواد بگید؟ بلندتر ضبط میشه.
بحث دیگه که فرمودین، نمیشون که برایت جاری کنیم بعد مطابق قاعده لا یبتلا دیه رو از بیت المال پرداخت کنیم؟ چون به هر حال خون مسلمان که نباید هدر بره دیگه، این هم کشته شده به قتل رسیده، اگر ما اونجا برایت جاری کردیم بعد دیهش از بیت المال نمیتونیم زنده بیت المال مشغول بدیم؟
بله بله، اگر مقاله رو دیدید بسیار خوب، اگرم ندید آفرین بیشتر آفرین، چون جواب سید همینه، جواب مرحوم سید اینه که اگر ما اصل براءت جاری میکردیم و میگفتیم که به امان خدا اولیاء مقتول هم منتظر قیامت باشن، اینا ضرر میکردن. ولی اگر گفتیم بیت المال میده، که ما همینو میگیم، ما رو قانون لا یبطل یا عدم تل میگن، عدم بطلان دم امرئ مسلم، بگیم بیت المال جبران میکنه. اما این در حقوق جزا درست، در دیه درست، ولی در مسئولیت مدنی چطور؟ چون مثال ما فقط دیه نبود که، قرضم بود، قرض رو دیگه کسی نگفته بیت المال بده، این باید شهریهش رو قطع کنن اگر کسی بگه. قرض رو کسی نگفته باید بیت المال بده. این یه نکته جواب، یعنی جواب سید، این جواب فل جمله جواب سیده، نه بل جمله. حالا تو بحث مالیش باید یه فکر بکنیم. حالا من میخونم ببینم تو مقاله کاری کردیم یا نکردیم. این یه نکته، یه نکته ای که دوستان خیلی دوست دارم دقت کنید، چون بعضی بحثا درسته یه جایی مطرح میشه توی موضوعی، یه ساعت معینه توی کلاس، اما این آچار فرانسه است که هزاران جا به درد میخوره. کلام میخوام بگم دوستان اینه، مخصوصا تبلیغ میکنم رو بحث که گمش نکنید، اون اینه که اگر ما اصلا بیت المال هم نکشوندیم وسط و گفتیم اینا براءت جاری کنن، اولیاء مقتول چی؟ پناه خدا بذارن برای قیامت. ببینید اگر دیه گیرشون نیاد، اینا ضرر کردن یا عدم و نفعه. اگه باب اینجا هست، خیلی از طلبه ها، دانشجوها، اساتید اینا رو قاطی میکنن. ما یک باب عدم و نفع داریم، یه باب چی؟ ضرر داریم. اصل براءت اگر موجب ضرر دیگری بشود، مثلا باعث تلف شدن مال دیگری بشه، باعث از بین رفتن ارز دیگری بشه، چه میدونم، باعث ضرر بشه. اما اگر باعث عدم نفع بشه، مثلا این اولیاء مقتول بنا بود 500 میلیون گیرشون بیاد چون بچهشون تو ماشین کشته شده، این 500 من گیرشون نیومد، چون معلوم نشد با تیر کدام مأمور این بچه کشته شده، اینا هم به 500 میلیون نرسیدن، این ضرره که بعد بگیم حرمت اضرار، ثمرش اینه. گوش میکنید، اگر یه نفر یه پزشکی رو زندان کرد یه صبح تا ظهر، این پزشک در این صبح تا ظهر 10 میلیون کار میکرد، دو تا عمل میکرد، دو تا 28 میلیون، 56 میلیون نتونست عمل کنه. خب بعد ما بگیم و فرض کنیم زندان کردنش هم ناحق بوده ها، لا به حقن بوده، ایشون باید 56 میلیون اون زندان کننده حابس بده به این پزشک چون ضرر زده. ضرر زده به پزشک یا جلو نفعشو گرفته. البته ممکنه ما بگیم اگه کسی جلو نفع کس دیگرم میگیره بازم ضامنه، اون یه حرف دیگه است. حالا دقت کردین که گفتم مهمه مهمه، ما تو زندگیمون خیلی وقتا اسم عدم و نفع رو میذاریم ضرر، بعدم دنبالش راه میفتیم. جالب اینه، مثلا اینو که میگن ارث زن نصف ارث مرده، بعد میگن خب زن ضرر میکنه. اصلا ارث حقه که اگر کسی گیرش نیومد صدق ضرر بکنه؟ حواستونه؟ ارث حق ملکه، چون ضرر به چی میگن؟ میگن نقص بر مال، بر عضو، بعضا میگن و بر آبرو، بعضا میگن نه این و بر آبرو یعنی چه؟ حالا یه نفر آبرو یه نفر ببره ضرر زده به او، حالا اونش بماند. ضرر اینجا آقای سید بزرگوار صاحب عروه تاج سر ما، همه اینا درست، اما اگر در علم اجمالی به قاتل اولیاء مقتول به دیه نرسند، نفعی بهشون نرسیده نه ضرر. و ما داریم حرمت اضرار، ببینید تکرار میکنم، اونجا زمان میاره، نه جایی که آدم جلوه چه میدونم، چون اینا محل بحثه. آقایون یه بحث میگن حر کسوب، شنیدید؟ اگر یه انسان آزاد همین پزشک کسوبی رو کسی زندان بکنه، زندان بکنه، اینجا بگیم زمان داره؟ نه. البته در بحث خون یکی میگیم بیت المال باید بده، نه از باب این که جلو ضرره، اینم حواستون باشه، جلو ضرر اولیاء مقتول رو بگیر، اونا که ضرر ندارن، از باب این که قانون داریم که خون مسلم هدر نمی‌رود. پس ببینید شلوغ شد، ولی شلوغ خیر. به سید میگیم که نگران ضرر نباش. اگر بخوایم جوابو به ترتیب بدیم اینجور میگیم، میگیم اولا ضرر نیست. شما میگید اصل براءت جاری نکن چون ضرره، ضرر نیست که عدم و نفعه. دو، اگر ضرر باشد نگران نباشید، چون بناست بیت المال جبران کنه. اما خودمون شخصا که تو قانون 92 هم آوردیم پیشنهاد دادیم، الان هم تو دادگاه ها اجرا میشه، ما گفتیم بیت المال از باب این که خون مسلمان هدر نمیره، این از یعنی بیت المال گفتیم، نه از باب این که جلو ضرر اولیاء مقتول گرفته بشه، اونا که ضرر نکنن، از باب این که خون مسلمان نباید هدر برود. ولی اینا مسئله قتل رو حل میکنه، مسئله اون دوتا مورد رو، مثال مالی رو چی؟ شما چی دارید؟
استاد یکی میخواستم بگم اگر مثلا در جواب حرف شما از ضرر و عدم نفع گفته بشه که این نفع یه نفع بالقوه بوده، یعنی ما میگیم نقص مال، بعد بگیم این مالی بوده که قرار بوده بهش برسه، یعنی اگر مثلا این دو روز کار میکرده این مال بهش میرسیده و شما این عملا یک چیزی که قرار بوده بهش برسه جز مالش قرار بگیره رو شما بهش ضرر زده که این نرسیده، یعنی شما جلوی رسیدن اون رو گرفتی، این عدم نفع رو تعبیر کنیم به یک انگار ضرر بالقوه مثلا، یک همچین تعبیر داشته باشیم. این یک نکته. یک کمی که من یک کتاب از آقای فاضل لنکرانی میخوندم، ایشون یک قاعده مطرح کردن علاوه این قاعده لایبتلا، میگفتن این ذیل یک قاعده کلی تری قرار میگیره به نام قاعده لایبتلا حق و امر مسلمه. بعد میخواستم این قاعده دومی این حق این ربط به اون موضوع پیدا میکنن
علا ایه حال. حالا از این آخر بگیم، اگر بگیم حق لا یبطل حق امر این مسلم، این مورد ما اینجا خونه، قتله، پس میره زیر همون دم امر این مسلم. به الا یه چرا روایت هم داریم اشتباه نکنم، عبید ابن زراره، پسر زراره، روایت حق امر این مسلم رو مطرح میکنه، ولی چون اینجا بالاتر از حق خود خون رو داریم دیگه نیاز به اون قانون نداره.
حق اگر ما ببریم زیل اون مسئله دیگه، یعنی بحث بدهی، یعنی با اون بخوایم یک راه
دم امر این مسلم، یعنی مقتول، نه اولیاء قاتل، نه اولیاء مقتول، لا یبطل دم امر این مسلم یا حق امر این مسلم، با تطبیقش بدیم روی چی؟ روی مقتول.
یعنی استاد من منظور اینه که یک تلفن دو تا مثال زدین دیگه، گفت سید دو تا مثال
حال اون بذارید اون، اگه میخواد بحث مالیش رو صرف کنیم ما بذارید مدیریت هم بکنیم، چون بحث هم یواش یواش داره ساعتمون. اما اون ای کاش دو تا اشکال رو قاطی نکرده بودید، یعنی خودتون اشکالتون بهتر بود. اشکال اول، اشکال اول اشکال قشنگیه، توجه میکنید که ما یک عدم و نفع داریم، اما گاهی وقتا نفع قریب به حصول یا نفع قطعی. آیا میتونیم اینجا اگر کسی جلوگیری کنه بگیم عرفاً صدق ضرر میکنه؟
مثال زوریه شده،
بله،
یعنی فرد مقتول با اون دکتر بله، ولی اینجا این نفس زایل شده، یعنی اینجا خوب. این نیست که بگیم حالا دیه مثلا به دست نیومد، چیزی نشده، به هر حال
اون نه، شما دیه رو که نمیخواد به مقتول بدید، دیه رو میخواد بدید به اولیا، نسبت به اولیا آدم اون نفعه. مگر اینکه بگید دیه اصالتاً مال خود مقتوله، میدونستید اینو؟ دیه رو کی مالک میشه؟ اول دیه مال مقتوله، ولذا اگر بدهی داره از دیهش میرن، در حالی که اگر دیه مستقیماً میرفت تو توبره اولیا چیزی گیر مقتول نمی اومد و دینش هم نباس ادا بشه. مش کردید؟ این نکته ای هستا. اگر سید از تو عالم برزخ به من بگن که این از باب این که گیر خود مقتول باید بیاد و وقتی براءت جاری کردید به مقتول نرسید، مقتول ضرر کرده، مقتول دیگه نمیتونید بگید عدم و نفع، باید بگید چی؟ ضرر، چون جانش رفته. خب اگر پول بیاد جاش مثلا جبران میشه شرعا، پول نیاد این حال یه حرف دیگه است که این تو مقاله دیگه نیست.
تو مقاله ضرر میکنه خودش که
ولی دینشو ادا میکنن، دینش ادا میکنن، راحت میشه. بله آنو، بله بله بله، در صورتی که بدهی داشته باشه. یعنی فل جمله اینه.
بله
من داشتم اونو جواب میدادم، حسن معذر شما. ببینید این بحثی که دوستمو مطرح کردن، بحث عدم و نفع ضرر، بتون بگم که بعضی وقتها یه چیزی مصداق عدم و نفعه، مصداق ضرر قطعا نیست. یه چیزم مصداق ضرره که قهران عدم و نفع هم هست دیگه بنام، اما تا دلتون میخواد این وسط مبهم هم داریم. و فکر نکنید شما این اشکال شما به ذهن شما الان رسید. اوه چقدر بحث کردن آقایون، گفتن اگر قریب به فعل باشه، قریبی به فعل باشه. مثلا پزشکی کیفشو برداشته بود بره مطب، شما به هر دلیلی معطلش کردید و نگذاشید بره مطب، اصلا اذیتش کردید، جلو ماشینش بستید، بله راهشو بستید، این بنده خدا 2 ساعت دیرتر رفت مطب، داشت میرفت. اینا بعضیا گفتن ولو عدم و نفعه، چون نمیتونه بیاد بگه تو از من پول گرفتی، شما پول ازش نگرفتی، ولی میتونه بگه جلو 2 ساعت کار منو گرفتی و من تو این 2 ساعت 10 میلیون در می آوردم. اینو میگن قریبه به فعل. بعضی گفتن اینجا حالا یا بگو ضرر یا بگو حکم ضرر، اینو گفتن. اما بعضی وقتا نه، عدم و نفع ها قریبه الالفعل نیست. میگه اگر تو گذاشته بودی من اینجا بادمجون بکارم، الان تو این بازار گرانی بادمجون چقدر بادمجون کاشته بودم و الان پولشو میگرفتم، تو باعث شدی که من نرم بادمجون بکارم، جلو منو گرفتی. خب اگه بادمجون کاشته بودم 3 ماه بعد 6 ماه بعد اینقدر، این دیگه میگن عدم و نفع، نمیگن زره. بس شده آقا، بس شده. و متا اینقدر این مسئله مبتلا بهه که هرچی هم بحث بشه جا برای کار داره. حالا علای حال ببینید، باز گفتم من بحث شلوغ دوست نمیدارم. سید فرمود اگر اجرای براءت بکنید ضرر پیش میاد. ما گفتیم در بحث جزا و کیفر بخش دیه عدم و نفعه نه ضرر، به علاوه بیت المال جبران میکنه رو قانون لا یبطل دم امرئ مسلم، درست شد؟ اما بحث مالیش چی؟ اونجا که دیدیم تو میگیم بیت المال بیاد بده. من ببینم چیزی نوشتم آقایون. بله نوشتم که از مجموع مطالب گفته شده میتوان به این مطلب دست یافت که هیچ مانعی از اجرای اصل براءت در اطراف علم اجمالی در مسئولیت های کیفری و جنایی وجود ندارد، چون بحث بیت المال دیگه، جبران بیت المال، و با وجود اصل براءت دیگر زمینه برای جریان قاعده قرعه یا مساهمه، مساهمه رو ما داریم تعبیر میکنیم این نهاد، یعنی نصف این بده نصف اون بده، نه دیگه. اما مسئولیت های مدنی و خسارات مادی چطور؟ همون مثال اونجایی که من طلبکار یکی از این 2 نفرم یا یکی از این 2 نفر طلب من دارن، اینجا نوشتیم که هرچند مقتضی برای اصل براءت وجود داره، یعنی من براءت جاری کنم یا این 2 نفر براءت جاری کنم. بعضی وقتا بنده خدا نمیخوانم زرنگی کنم، میگن آقا از هر کدوم ما طلب داری بیبت بیتی، فقط ثابت کن. ما گفتم گردن اونا اونوگونا ادق و منشن مو از مو باری، اما وجود قاعده ضرر لا ضرر به عنوان مانع جلو افتضای اون رو میگیره و در این طیف از مسئولیت ها بگیم یا قرعه یا تسهیم، اما عدل و انصاف اگه 2 نفرن نصف و نصف این حاکم بشه. یعنی ما در واقع آقایون نسبت به فرمایش سید نصفش رو قبول نکردیم، اونجا که بشه پای بیت المال رو کشید بسند، نصفش رو قبول کردیم، یعنی در مسئولیت کیفری نپذیرفتیم، در مسئولیت مدنی پذیرفتیم، چاره هم نیست. البته اینجا ممکنه بگه خب همینجا بیت المال بیاد بده، نه دیگه، اینجا دیگه کسی قائل به بیت زمان بیت المال، مسئولیت بیت المال نشد. بله
بحث شخصی دیگه.
قبلش هم شخصی بود، قبلش هم شخصی بود، منتها اونجا قانون لا یبطل داشتیم، اما اینجا نداریم که حق هیچ مسلمانی نباید ضایع بشه تو دعواها. اون روایت هم که شما گفتید که گفتید من تو آثار جناب آیت الله فاضل دیدم، ما هم دیدیم روایتش هم، حالا میترسم بگم بیارید وقت کلاس گرفته بشه، نه تو وسائل هست. حالا مستدرک که میگید سندش زیر سوال میره، نه تو خود وسائل هست و اشتباه نکنم میخواد بزنید حق عمر این مسلم، تو خود وسائل هست، من تو وسائل دیدم. حالا ممکنه ایشون آدرس مستدرک رو داده باشه، ولی خود بهتر آدرس وسائل، چون مستدرک میدونه روایاتش عمدتا مشکل سندی داره و رو قابل استفاده است، اما وسائل نه، وسائل خب روایات معتبر زیاد داره.
لازمه به لحاظ روح و روان نمیتونه بیاد نسبت به ولی مقتول، یعنی میگم فقط بحث حالا مالی و دیو اینا رو مطرح نکنیم، بحث یا مقاصد مثلا لکن فی القصاص حیاتون، به هر حال یکی از این دو نفر کشتن، یعنی ما هم اینا رو کلا بذاریم کنار، بحث مالیش هم مطرح نکنیم، یا بحث لکن فی القصاص حیاتون یا بحث مقاصد یا بحث روح و روان ولی مقتول عزیزی از دست داده،
ببینید راجع به قصاص که اصلا صحبتشو نکنید، چون قصاص قاتل باید معین باشه، ما نمیتونیم شخصیت حقوقی رو قصاص کنیم یا فرد مبهم رو قصاص کنیم.
نه این منظورم روح این
آیه
شریف
است، روح نداره دیگه وقتی نه
جایی من، یعنی این معنا، یعنی که آقا به هر حال یه چیزی بوده دیگه،
میدونم بلاخره یه چیزی، ولی نمیتونید قصه وقتی نمیتونید نه این نه اون نه هر دو پچی،
منظورم اینه که مسئله مهم میخونه،
مسئله مهمه،
یعنی اون مقصد این که این حیاتی به هر حال باید شکل بگیره جامعه مهمه، حالا اون هیچ روح و روان بدی و
حالا
معنوی رو میگم.
بله ببینید پس قصاص رو نگید، میاد روی خسارت معنوی، اصطلاحا میگن خسارات معنوی، خسارتی که به قول شما روح روان اولیاء مقتول خورده. خب حالا چی میگید؟ به هر حال نداره، میگید پس ما بیان بدون دلیل یخه اینو بگیریم یا یخه اونو بگیریم یا یخه هر دو رو بگیریم، این هم در نظر بگیریم، دنیا هم که میدونه نصفش بر خسارت، چقدر ظلم میشه به افراد، ما نمیتونیم جبران،
نه قاعدش که مصاحبه در حال، یعنی خسارت
اگر بیت المال باید بده، ببینید ما میدونه که فقه ما دلیل محوره، شامیدی که الان دارید با کسی صحبت میکنه که فقه و عقل داره، فقه و مقاصد داره، فقه و مصلحت داره، ولی کسی اینا اصلا قبول نداره، منی که همه اینا رو دارم و همه اینا رو بحث کردم و چوبشم دارم میخورم، اما اینجا زیر بار نمیرم که ما بگیم اینجا مقاصد، بله بسیار خوب مقاصدش، اما شما همش طرف ولی یه مقتول رو بگیری، طرف اینم بگیری، این بنده خدا
نه میگم دوزرر
مدونم
بحث مالی بود، من میگم بحث معنویش پس چی میشیم،
هیچی معنویش بالاخره دنیاست دیگه، بیت المال میده دیگه، همین با بیت المال اینا یه مقداری تأمین میشن دیگه.
همین حدیثش تو جلد 19 مونده باب الوسایا هست. 34600
که بخونی
که در مورد وصیت که میتونه شهادت اهل ملل رو معتبر بدونیم که میگه سرت ابا جعفر انسان شهادت اهل ملل
آرامتر بخونید که ضبط بشه.
جلد 19 باب الوسایا میگه سرت ابا جعفر علیه السلام ان شهادت اهل ملل هل تجوز علی رجل مسلم من غیر اهل ملته؟ فقال علیه السلام لا الا ان لا یوجد فی تلک الحال غیره و این هم یوجد غیره جازت شهادت هم فی الوصیه لانه لا یسلو ذهاب و حق امرئ مسلم و لا تبطل الوصیه
حق امرئ
مسلم.
مسلم
ساده میشه تخصیص در اون موردی که آورده این بحث وصیت
کلی داره. من یه تذکری بدم و من خسته شدم، شما حتما خسته شدید، بس باشه. ببینید اینم از همون چیزهاییست که خیلی سفارش میکنم داشته باشید. اینا فوتوی کوزگریه و همه جام من قشنگ نیست بگم ولی گیرتون نمیاد. حالا این چند وقتی ما با همین این نکات رو داشته باشید. ببینید ما یک حرمت اضرار داریم، یک لازرر داریم. من تو درس امروز گاهی گفتم لازرر بیشتر و گاهی گفتم چی؟ حرمت اضرار. درسته؟ اما توجه داشته باشید که آقایان یعنی کی؟ شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقای خویی، آقای نائینی، آقا ضیاء عراقی، همینطور بشمارید. اینا یک قاعده حرمت اضرار دارن که خیلی هم راحت، یعنی حرام است کسی به کسی ضرر بزنه، بهش میگن قاعده حرمت اضرار. حرام است من به شما ضرر بزنم ناموجه، شما به من. اما غیر از این قاعده، قاعده لازرر دارن. اینا وقتی میگن لازرر منظورشون حرمت اضرار نیست، منظورشون میدونید چیه؟ لازرر وقتی میگن یعنی در اسلام حکم ضرری نداریم. مثلا اگر وضو گرفتن برای من ضرر داره، میگن لازرر میگه وضو نگیر. اگر روزه گرفتن برای من ضرر داره، میگن لازرر میگه روزه نگیر. اگر من با شما معامله کردم شما رو گول زدم، میگن اینجا معامله لازم نیست، شما حق فصل داری، چون لازرر حق فصل میاره. دقت کردی؟ اصلا ربطی به بحث حرمت اضرار نداره. ما یعنی شخص من، چون ما معتقدیم این دومیه که حکم ضرری در اسلام نداریم حرف درستی نیست. کی گفته ما در اسلام حکم ضرری نداریم؟ کی گفت؟ یعنی این هنر اسلامی که بگه من حکم ضرری ندارم؟ هنر اسلام اینه که بگه من حکم مفسده دار ندارم. بعضی وقتا حکم ضرری بگید عین مصلحته.
مجازات هم ضرر
هم، این که من آخر سال اگر 100 میلیون پس انداز کردم 20 میلیونشو خمس بدم ضرره، ولی اسلام گفته بده دنگ و کن نر بده، بایدم بدی و اشکالم نداره. آقایون وقتی که میگن حکم ضرری نداریم، اینا رو که میرسن گیر میکنن، بعد شروع میکنن جواب دادن. البته این که من براتون گفتم تو پایان نامه ها، تو کتاب ها، سر کلاس ها همه میگن لازره، ولی منظورشون حرمت اضراره، اونو ما قبول داریم. شما نگید پس لازره رو چه کار میکنی؟ لازره رو من به معنی حرمت اضرار میگیرم. حالا اوناش خیلی بحث داره، نه اصلا ممکنه شما لارم ناحیه نگی ولی این حرف رو بزنی. میدونید از کجا من این بحث رو منتقل شدم؟ از این که ببینید ما در اسلام یک ضرر داریم مقابل نفع، یک مصلحت داریم مقابل مفسده. چی میگید؟ ما با هم فرق میکنه. یعنی یه چیزی ممکنه اند ضرر باشه ولی مصلحت باشه، یه چیزی ممکنه اند نفع باشه ولی مفسده باشه. و اونی که منت پیغمبره بر امت خودش، چون میگم منته، اینه که میگه من هیچ حکم مفسده دار ندارم، تمام احکامم تابع مصالح و مفاسده. اما اون که با صدای بلند بگه ضرر در اسلام نیست، نه بعضی احکام ضرری هست، ولی من چه کنم آقایان دیگه، این ادبیات اونم حرمت اضراره، همون حرمت اضرار بود. سموره میخواست به رجل انصاری ضرر بزنه، هر باری مثل گاولا سرشو بنزه زیر بره تو خونه انصاری، بنده خدا زن داشت، دختر داشت، تمونن نرو، قبول نکرد، گفتم بکم انداز جلو بشه. ببینید کسی که این حرفو میزنه فرض کن همه اینا رو دیده و ده ها سال، نگم شما سوال نکنید، شما سوالتون باید بکنید، ولی همه اینو گفتم. حالا مثلا میرید بیرون با یه استاد دیگه دفعه میگه نه آقا، این فرض کنید ده ها ساعت رو این بحثا تأمل شده، فکر شده. همین فقه و مصلحت که من نوشتم، مفهوم مصلحت، مفهوم مفسده، مفهوم ضرر، مفهوم نفع، تفاوت اینها با هم. اونی که در اسلام منفیه حکم مفسده داره، نه حکم ضرر داره. ضرر داشته باشه ولی منفعت داره. جهاد قلمبه ضرره ولی قلمبه مصلحت هم هست. اجرای حدود قلمبه ضرره بر محدود، کسی که حد میخوره، ولی مصلحت جامعه است، حتی مصلحت خودشه. خب اینو خواستم بگم، اینجا یادداشت کنید. الان درس امروزمون کشکولی شده، بله چی؟ ولی خداییش درس پربار بود. بله ما فهمیدیم لازرر رابطهش با اصل براءت، نکات جانبیشی که اصل عدم نفع با ضرر نارو تفاوت بذاریم. این آخری هم که دیگه شاهکار بود، لازرر با حرمت اضرار. البته طبق نظر ما یکیه، اینا همون حرمت اضراره. طبق نظر آقایون نه، یعنی شیخ انصاری سوال کنید میگه ما یه حرمت اضرار داریم، دلیلش هم غیر از لازرره. یک لازرر داریم یعنی نفی حکم ضرری در اسلام، دیدید دیگه، نفی حکم ضرری در اسلام. بعدم گیر میکنن شبهه تخصیص اکثر پیش میاد، شروع میکنن جواب دادن، جوابهایی که گفتن دیگه، خمس، زکات، کفارات، نماز خوندن، ما روز نماز گرفتن، جهاد رفتن، حج رفتن، بازم بخوابونیم؟ بله، ممکنه از کلاس برید بیرون بگید اینا چون نفع اخروی داره ضرر نیست. تو بحث‌های فقه می‌دونید میگن کار به آخرت نداریم، ما آخرت منکر، بحث منکر آخرت سکولار، آره از این جهت تو بحث چیز میگن نباید بحث آخرت و ثواب اینا، چون ثواب داره پس ضرر نیست، میگن نه اینا بحث آخرت باید بره کنار. خود این هم یه بحث قشنگیست که ما چقدر باید از آخرت اعتقاد به آخرت استفاده کنیم. بله؟ نه چرا اینجور میگی؟ خیلی کم لطفی.
نه
اونا هم بحث علمی داره.
نه اینکه بفرمایی تو فقه ما باید میگم
نه برای اونا چی میگن؟ نه اونا بحث نکردن، خیلی بحث نکردن. کارتون خوابه، کارتون خوابه. میخواید اگه سوال نیست خاموش کنم.